به نام خدا. سلام خدمت دانشجویان عزیز رشته روانشناسی دانشگاه میلاد. دکتر اعظم علیپوری هستم و با تدریس درس آسیب شناسی روانی دو در خدمت شما. آسیب شناسی روانی دو برای این ترم کتاب دیویدش بالو رو براتون در نظر گرفتم. بچه هم این کتاب ترجمه مهرداد فیروزبخت و انتشارات دانشگاهتون هست و اون فصلهایی که مد نظره میتونید یه نسخه تهیه کنید و داشته باشید. آسیب شناسی روانی دو این کتاب خودش در واقع 16 فصله، اما فصلهایی که برای این ترم براتون در نظر گرفته شده سعی کردم فصلهایی باشه که کاربردی باشه و بتونیم بیشترین بهره رو ازش ببرید. فصل 5، فصل 7 و فصل 12 جز فصلهایی هست که انشاءالله تدریس خواهد شد و شما امتحان خواهید داد. فصل 5 با موضوع اختلالات استرابی، اختلالات مرتبط با ضرب و استرس که در واقع PTSD، اختلالات OCD که اختلالات وسواس فکری و اجبار عملی و اختلالات مربوط است که در واقع توی شرایط اجتماعی الان که ویروس کرونا هست میبینیم که اختلالات استرابی چقدر شایع شده و یک روانشناس باید حتما توصیف بالینی، ارزیابی بالینی و راهکارهای درمانی اختلالات استرابی رو کاملا مسلط باشه. فصل دیگه ای که براتون در نظر گرفتم فصل 7 با موضوع اختلالات خلقی و خودکشیه. فصل 7 با موضوع اختلالات خلقی و خودکشیه که مهمترین اختلالات خلقی که شما میدونین افسردگیه و خودکشی که در واقع اورژانس روانپزشکیه و یک روانشناس باید حتما نسبت به اون مطلع و مسلط باشه. و اختلال بعدی فصل 12 اختلالات شخصیت. خب در مورد تقسیم بندی فصول بهتون بگم، فصل 5 از صفحه 164 تا صفحه 238 در نظر گرفته شد که حدوداً میشه 80 صفحه. این 80 صفحه در 3 بخش 3 تا وایس برای شما تدریس خواهد شد. فصل 7 که در واقع همون اختلالات خلقی و خودکشی 70 صفحه توی 2 تا وایس براتون ارسال میشه و فصل 12 اختلالات شخصیت 40 صفحه است که در یک وایس ارسال خواهد شد. خب بریم سراغ فصل 5 و اختلالات استرابی. اول باید تعریفی از استراب داشته باشیم. خب استراب یک حالت خلقی منفیه که مشخصش نشانه های بدنی مثل چی بچه ها؟ مثل تنش فیزیکی و بیمناکی در خصوص آینده، اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد. و در واقع استراب در انسان میتونه یه حالت ذهنی ناراحتی باشه یا مجموعی از رفتارها یا پاسخ فیزیولوژی در مغز که به صورت افزایش ضربان قلب و تنش عضلانی خودش نشون میده. همه ما میزانی از استراب رو تجربه میکنیم. مثلا امکان نداره هر بار بخوایم یه عمل مهمی انجام بدیم استراب رو تجربه نکنیم. حداقل میزان متوسط این استراب به عمل کرده ما کمک میکنه، یعنی باعث بهتر شدن عمل کرده ما میشه. اینی که باعث بهتر شدن عمل کرده ما میشه اینو در واقع روانشناسی به نام هاوارد لیدل در سال 1942 بررسی کرد و در واقع به این نتیجه رسید که استراب متوسط موجب عملکرد اجتماعی، عملکرد فیزیکی و عملکرد عقلی بهتری میشه و عملکرد افراد رو بهبود میبخشه. و هاوارد لیدل این ایده رو برای اولین بار وقتی استراب را سایه هوش نامید مطرح کرد. در واقع به استراب میگفت سایه هوش. پس در واقع اون استراب متوسط میتونه به ما در اون مصاحبه شغلی، اون امتحان، اون کاری که برامون در نظر گرفته شده بهتر عملکرد بهتری داشته باشیم. اما مشکل اینجاست که استراب بالاییه و فرد اختلال عملکرد داره، در واقع داره تبدیل میشه به یک دیزورده. نه تنها به بهبود عملکردش کمک نمیکنه، بلکه باعث ضعف عملکردم میشه. اینجاست که ما باید ملاکهای تشخیصی رو نسبت بهش آگاه باشیم. استراب یک حالت خلقی آینده‌گراست و مشخصش بیمناکیه، چون نمیتونیم رویداد آینده رو پیش بینی و کنترل کنیم.
ولی بعد شما بدونی که ترس در واقع یک هشدار فوری به خطر فعلیه. در واقع فرد در ترس از موقعیت فعلی میترسه، اما اضطراب فرد نسبت اتفاقی که در آینده براش میفته میترسه. برای بررسی عوامل بچه ها باید بدونید که عوامل زیست شناختی جز عوامل مهمیه و ما در واقع شواهد علمی داره نشون میده که گرایش به تنش و عصبی بودن و اضطراب ما به ارث میبریم. در واقع در کسانی که این اختلالات وحشت زدگی وجود داره، وقتی که بررسی میشه زمینه خانوادگیش، میبینید که احتمالاً یه مؤلفه‌های ژنتیکی یا عوامل ژنتیکی در این اضطراب و در این پنیک این فرد سهیم بوده. ولی نکته مهم اینجاست که آسیب پذیری ژنتیکی به طور مستقیم باعث اضطراب یا وحشت زدگی نمیشه. یعنی اینکه من ژنشو دارم پس حتما دچار این دیزوردر و اختلال هستم، نه. در واقع باید در کنارش استرس یا عوامل محیطی یا ماشه چکانهایی باشن که این ژنها رو روشن کنن. در مورد انتقال دهنده های عصبی هم میتونیم بگیم انتقال دهنده عصبی با این اختلال هم رابطه دارن. مثلا کاهش میزان گاما توی در واقع خب شما میدونید گابا بخشی از نظام گابا بنزودیازپین هاست، با افزایش استراب رابطه داره. یعنی وقتی ما کاهش گابا رو داشته باشیم، از اونجا احتمال افزایش استراب رو خواهیم داشت. عوامل روانشناختی هم در واقع در ایجاد دیزوردر و اختلالات استرابی میتونه تاثیرگذار باشه. در نظر پردازان رفتاری معتقد بودن که استراب حاصل شرط‌سازی کلاسیک اولیه است، یا الگو برداری یا دیگر شکل‌های یادگیریه. ولی بچه ها مؤلفه مهم اینجاست که اعمال و رفتار پدر مادرها با ایجاد حس کنترل داشتن یا نداشتن رابطه مهمی داره. یعنی چی؟ یعنی که اگر من به عنوان یک پدر، به عنوان یک مادر نحوه رفتار کنم که فرزندم حس کنه که در زندگی میتونه کنترل داشته باشه، احساس کنترل داشتن رو براش فراهم کنم، این فرد احتمال کمتری در دچار اختلالات اضطرابی بشه. به طور کلی پدر مادرایی که پاسخگوی نیاز بچه‌هاشون هستن، یعنی نیازشون به توجه، نیاز بچه به غذا، نیاز بچه به آرامش، در یک تعامل مثبت و قابل پیش بینی با بچه داشته باشن، این فرزندان مطمئن میشن که دنیا و اطراف اتفاقات اطرافشون قابل پیش بینیه. در واقع اگر کودک در یک خانه امن بزرگ بشه و پاسخگوی نیازهای کودک باشن، اون هم احساس کنترل داشتن روی امور رو بهش میرسه. البته نباید پدر مادری باشن که بیش از حد مراقب بچه خودشونن یا زیادی دخالت میکنن و راه و برای بچه مدام هموار میکنن، اصلا به بچه فرصت تجربه کردن مسائل رو نمیدن و شاید فرام میکنه که بچه مدام کوچکترین تنش تجربه نکنه. چنین بچه ها یاد نمیگیرن با محیطشون کنار بیان یا محیطشون رو چجوری کنترل کنن. پس در واقع سبک فرزند پروری و اعمال رفتار در مادر میتونه توی اون احساس کنترل داشتن یا نداشتن کودک تأثیر گذار باشه. بچه در مورد خودکشی و اختلالات اضطرابی مطالعات مختلفی انجام شده و در نتیجه دریافتن 20% بیمارانی که اختلال وحشت زدگی دارن اقدام خودکشی دارن و در تحقیقات نتیجه گرفتن که چنین اقداماتی با اختلال وحشت زدگی هم رابطه داره. حالا بعدم تو ویسای دیگه براتون توضیح خواهم داد که اختلال وحشت زدگی با حمله وحشت زدگی متفاوته که تک تک اینها رو با ملاک‌های بالینی براتون توضیح خواهم داد. خب با همدیگه مرور داشته باشی از ملاک‌های تشخیصی حمله وحشت زدگی. حمله وحشت زدگی بچه‌ها باید حتماً حداقل 4 آیتم رو داشته باشه. در واقع 13 آیتم
براش تعریف شده. از این 13 آیتم حداقل باید 4 تا یا حالا بیشتر رو از این نشانه ها داشته باشه. حمله وحشت‌زدگی چیه؟ یک ترس شدید یا ناراحتی شدید به شکل ناگهانه که ظرف چند دقیقه به اوجش میرسه. فرد تپش قلب داره، حالت کوبیدن قلب یا افزایش ضربان قلب، تعریق، لرزش یا رعشه، احساس تنگی نفس میکنه، احساس خفگی میکنه یا درد قفسه سینه داره، احساس ناراحتی میکنه در قفسه سینه، حالت تهوع شدید داره، ناراحتی در ناحیه شکم، سرگیجه، بیحالی، احساس میکنه که سبکی سر داره یا میخواد قش کنه، احساس داغی یا گور گرفتگی، نابهنجاری لامسه‌ای، انگار که کرخ شده دستش، حالت سوزش داره و حالت این مسخ واقعیت یا مسخ شخصیت بهش دست میده. ترس از دست دادن کنترل خودش یا دیوانه شدن و در آخر ترس از مردن داره. از این 13 تا علامتی که براتون خوندم، فرد باید 4 مورد نشانه رو داشته باشه. این جزء تابلوهای بالینی بسیار مهمه که تو پنیک حتما باید نسبت بهش مسلط باشین و ازتون خواهش میکنم که حتما اینو کامل مرور کنید. خب عزیزان، دومین تابلوی بالینی که در مورد ملاک‌های تشخیصی GAD یا اختلال اضطراب تمیمی یافتم هست براتون میگم و یه جنبندی داشته باشید. در واقع اضطراب و نگرانی مفرد در بیشتر روزها حداقل به مدت 6 ماه باید وجود داشته باشه که ما بگیم این دیگه اضطراب تمیمی یافته. بچه میگیم اضطراب تمیمی یافته چون فرد دیگه منوط به یک لحظه یا یک موقعیت یا یک اتفاق نیست. این حالت نگرانی مفردی یا بیمناکی رو تر تمام روز با خودش داره. حالا در مورد فعالیتاش یا کارشه یا تحصیلشه. آیتم دومی که در مورد جیدی خیلی مهمه، مشکل بودن کنترل نگرانی برای فرد. یعنی فرد میدونه وریه، میدونه نگرانه، اما نمیتونه اونو کنترل کنه. و آیتم بعدیش همراه بودن اضطراب و نگرانی با حداقل 3 نشانه از 6 نشانه ای که براتون میگم. یعنی در واقع فرد باید 6 ماه این حداقل 3 تا نشانه رو داشته باشه. اگر سوال بشه که آره این 6 ماه هست ولی من فقط یکی از این نشانه ها رو دارم، من GAD هم، نه، پس حداقل باید 3 نشانه رو داشته باشه. یک، بیقراری یا دلشوره یا همین حالتی که ما میگیم عصبی بودن. 2، به راحتی خسته شدن، یعنی فرد انرژی لازمو نداره. اشکال در تمرکز یا یاری نکردن ذهن. 4، تحریک پذیری. 5، تنش عضلات، یعنی فرد همش انگار میکنه، فکر میکنه که عضلاتش درگیرن، عضلات کتف، عضلات گردن، مدام شکایت اینه داره که دچار گرفتگی شده. و آخرین مورد اختلال خوابه. در واقع فرد اشکال در خواب رفتن یا در خواب ماندن یا خواب توأم با بیقراری و در واقع نارضایتی داره از وضعیت خوابش. در واقع در دیزوردر ما میگیم که باید اضطراب، نگرانی یا نشانه های بدنی باعث اختلال بالینی معنادار بشه. یعنی چی؟ یعنی تو حوزه هایی که داره فعالیت میکنه، مثل حوزه اجتماعی، حوزه شغلی یا هر حوزه دیگه که داره کار میکنه، اختلال عمل کرد داشته باشه. و دوتا آیتمی که تو اکثر تابلوی بالینی هست در مورد اینم صدق میکنه که در واقع این اختلال معلول تاثیرات فیزیولوژی مستقیم مواد یا حالا سوی مصرف دارو یا داروی تجویزی اینا نباشه یا یک بیماری پزشکی و مثل پرکاری تیروید اینها نباشه. یک اختلال روانی دیگر مثل حالا پنیک یا اختلال استرابی یا یک اختلال استراب اجتماعی دیگه هم در کار نباشه. تو قسمت درمان اختلالات اضطراب تعمیم یافته، در واقع درمان دارویش میتونیم ما بنزودیازپین ها رو تجویز کنیم. شواهد نشون داده حداقل تو کوتاه مدت میتونه برای این اختلال یک تسکینی باشه، اما تاثیر درمان بخش بنزودیازپین ها نسبتا کمه و جدای از اون این بنزودیازپین ها خطراتی هم دارن. یکی اینکه کارکرد شناختی و حرکتی رو مختل میکنن. در واقع وقتی مردم به بنزودیازپین مصرف میکنن تو محیط کارشون یا مدرسه اون هوشیار لازم رو ندارن و مصرف این داروها باعث اختلال در رانندگی و افتادن سالمندان و شکستگی های مرتبط با اون هم میشه. پس در واقع یک ملاحظاتی هم وجود داره برای درمان داروش. اما در مورد درمان روانشناختی باید بگیم که در اوایل دهه 1990 برای درمان اختلالات جدی یا اضطراب تعمیم یافته درمان شناختی رفتاری یا CBT رو معرفی کردن. این به چه صورته؟ به این صورتی که بیماران در جریان جلسات درمان اون فرایند نگرانیشون رو فرا میخوانن، یعنی که دوباره اونها رو مرور میکنن و با تصاویر و افکار اضطراب‌آور روبرو میشن و بیمار تو جلسه CBT یاد میگیره که برای مقابله با فرایند نگرانیش و مهار کردن و کنترل اون از شناخت درمانی و دیگر فنون کنار آمدن استفاده کنه. و حتما صفحه 178 و 179 که در مورد درمان هاست به ویژه درمان های حوزه روانشناختی رو مطالعه کنید. امیدوارم که مطالب مفیدی بوده باشه براتون. با امید موفقیت و سلامتی همه شما عزیزان، سلامت و پیروز باشید.